این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ایرانی میگوید تهران برای ادامه برنامه هسته‌ایش با کمبود اورانیوم روبرو نیست. روز شنبه چندین راکت از نوار غزه به شهرهای اسرائیل شلیک شدند. و عراق از طرح خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور استقبال کرد. ساعت 9 شب به وقت تهران، شنبه 10 اسفند ماه 1387 برابر با 28 فوریه 2009. مانیا منصور هستم، درود بر شما. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، از اروپای مرکزی میشنوید. طبق معمول هر شب ساعت 9 نوبت رسید است به مجله شبانگاهی که طی 30 دقیقه آینده با گزارشات مختلف و متنوع همراه با دیگر همکارانم با شما خواهیم بود. اما قبل از پرداختن به گزارش ها گوش میکنیم به تازه ترین خبرها با محمد رضا کاظمی. محمد رضا سلام، شب بخیر.
سلام و شب تو و شنوندگان عزیزم بخیر. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران برای ادامه برنامه اتمیش با کمبود اورانیوم روبرو نیست. آقای سلطانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ایران در صورت نیاز از اورانیوم معادن داخلی خود استفاده خواهد کرد. روزنامه تایمز لندن حدود یک ماه پیش در گزارشی نوشته بود ایران برای ادامه برنامه هسته‌ایش با کمبود اورانیوم مواجه شده و کیک زردی که در اواسط دهه 1970 میلادی از آفریقای جنوبی خریداری کرده بود تقریبا به پایان رسیده است. ارتش اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه چندین راکت به شهرهای جنوبی این کشور پرتاب کردند که در بیانها به کسی آسیب وارد نشده است. به گفته مقامات ارتش اسرائیل یکی از راکت‌های شلیک شده به مدرسه‌ای در شهر اشکلون اصابت کرده ولی در لحظه وقوع حادثه مدرسه تعطیل بوده است. شبه نظامیان فلسطینی تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. با وجود اعلام آتش‌بس از سوی اسرائیل و حماس پس از حمله سه هفته‌ای ارتش اسرائیل به نوار غزه همچنان درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف وجود دارد. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق روز شنبه از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق استقبال کرد. آقای الهاشمی گفت واشنگتن همچنان مسئولیت سنگینی برای کمک به عراق بر عهده دارد. به گفته معاون رئیس جمهوری عراق بغداد برای برقراری حکومت قانون در کشور احتیاج به کمک خواهد داشت. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید طبق قانون اساسی آن کشور انتخابات ریاست جمهوری باید پیش از اول خرداد ماه سال آینده انجام شود. در بیانیه یه روز شنبه دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام شده حامد کرزای با قانونگذاران و شوراهای استانی و محلی توافق کرده که انتخابات طبق قانون اساسی برگزار شود. پیشتر رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بود به دلیل مشکلات فنی، تدارکاتی و امنیتی امکان برگزاری انتخابات در خرداد ماه وجود ندارد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از معترضین به حکم دادگاه لاهور مبنی بر رد صلاحیت نواز شریف برای شرکت در انتخابات خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و به اموال عمومی آسیب نرسانند. در بیانیه‌ای که دفتر آقای گیلانی منتشر کرده وی از آنها که برای نشان دادن اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند و برای بیان نظرات خود از روش‌های سیاسی استفاده کنند. گزارش ها که از آن است که روسیه در صدد همکاری در زمینه انرژی با نروژ است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با سفرای کشورهای خارجی از علاقمندی روسیه به هر گونه همکاری با نروژ خصوصا در زمینه انرژی در منطقه قطب شمال خبر داده است. و چین و آمریکا توافق کردند تا در آینده نزدیک همکاری های نظامی خود را در سطح بالا از سر بگیرند.
آخرین خبرها بود از محمد رضا کاظمی، با سپاس از او. اما در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ جزئیات خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، بازداشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با بهار هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت،
هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی که باعث درگیری‌های شدیدی شد،
آخرین تحلیل‌ها از انتخابات ریاست جمهوری ایران در گفتگو با دو تحلیلگر سیاسی،
اونها که دچار مشکل خیلی جدی هستند به دلیل اینکه به بخششون با حرارت از آقای احمدی نژاد دفاع می‌کنند،
و گزارش‌های دیگر بمانید خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در توضیح جزئیات استراتژی خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت مأموریت رزمی ایالات متحده در خاک عراق طی 18 ماه آینده پایان خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت پس از این ضرب الاجل در حدود 35,000 تا 50,000 از نیروهای نظامی این کشور در عراق باقی خواهند ماند و تا پایان سال 2011 خاک عراق را ترک خواهند کرد. همکنون 142,000 نیروی آمریکایی در خاک عراق حضور دارند. گزارش میشنوید از مرزاده پترا.
تنها 6 هفته است که روی کار آمده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده رأی به خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق ظرف 18 ماه آینده داد.
By August 31st, 2010, our combat mission in Iraq will end.
وی پیشتر در نبردهای انتخاباتی گفته بود ظرف 16 ماه چنین کاری خواهد کرد.
I will bring our troops out in 16 months. That is what I intend to do as president of the United States.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، معتقد است شرایط آنگونه که باید به نفع ایالات متحده در عراق رقم نخورده است.
وضعیت عراق اونطور که خیلی امید میرفت به شکل بسیار ایدئال پیش بره برای آمریکا اینطوری پیش نرفته. من معتقدم که فرماندهانی که بر روی زمین دارن کار میکنن در داخل عراق این تغییر رو در دیدگاه آقای اوباما ایجاد کردن، همینطور خود مسئولین عراقی هم این برآورد را دارن که برای آمادگی نیروهای عراقی و گرفتن مسئولیت ها از نیروهای آمریکایی یه مقدار وقت نیاز هست.
در همین حال اما باراک اوباما گفته است خشونت ها در عراق کاهش یافته است.
The situation in Iraq has improved. Violence has been reduced substantially.
علی درویش، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، نیز این نظر را تایید می‌کند.
The level of violence has been reduced both.
خشونت‌ها تو عراق هم از نظر کمی و هم کیفی کاسته شد. شمار حملات هم دست کم 35% کاهش داشته. نوع حملات هم به شدت گذشته نیست. دیدیم که مردم با راحتی و اعتماد بیشتر رفتن و در انتخابات عراق شرکت کردن.
حسن هاشمیان میگوید با اینکه خشونت ها کاسته شده، نارامی ها هنوز به شکل محسوس ادامه دارد.
خشونت ها نسبت به سالهای 2006 خیلی کاسته شده، اما نسبت به وضعیت ایدئالی که بایستی در اون قرار بگیرن و نیروهای آمریکایی از اونجا خارج بشن هنوز فاصله وجود داره.
در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است که نیروهای آن کشور نشان دادند که می توانند امنیت را در خاک عراق برقرار کنند. علی کاظم از اعضای نیروهای ملی عراق میگوید همکنون نیز این کار میسر است.
ما نیروهای ملی عراق توان اون رو داریم تا امنیت و نظم عراق رو حفظ کنیم. آمریکایی ها قبلا گفتند که تا سال 2011 از عراق خارج میشن. اگه الان هم از خاک عراق برن، ما آماده ایم که امنیت کشورمون رو حفظ کنیم.
در حال حاضر 142,000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند. بر اساس طرح خروج اوباما، نزدیک به 100,000 سرباز آمریکایی از عراق خارج میشوند، ولی 35,000 تا 50,000 تن از آنها به گفته اوباما برای آموزش نیروهای عراقی و حفظ منافع ایالات متحده در عراق باقی خواهند ماند. برخی از کارشناسان مسئله حفظ منافع آمریکا در منطقه را در ارتباط مستقیم با رویکرد ایران در قبال کشورهای منطقه می‌دانند. در همین ارتباط به گفته علی درویش، وجود ایران در همسایگی عراق یکی از دلایل ادامه حضور 35,000 تا 50,000 نیروی آمریکایی در عراق خواهد بود.
فکر می‌کنم توافقی بوده بین مقام‌های آمریکایی و گروه‌های عراقی بیشتر بر سر محافظت از مرزهای عراق. اینکه با وجود ایران به عنوان همسایه قدرتمند و اینکه هنوز سربازهای عراقی شاید نتونن از پس عوامل خارجی بر بیان. میکنم برای برقراری امنیت در مرزهای عراق هنوز نیاز به حضور و مراقبت نیروهای آمریکایی هست.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده با پایان جنگ در عراق به دنبال دور جدیدی از تعامل در خاورمیانه است. اما به هر حال باراک اوباما همچون همتایان سابق خود دوایت آیزنهاور و ریچارد نیکسون وارث جنگی سرنوشت ساز از رئیس جمهور پیشین خود شده است. جنگی 6 ساله و گفته است آن را پایان خواهد داد. کاری که آیزنهاور در شبه جزیره کره از پس آن برآمد، اما نیکسون در ویتنام نتوانست.
آخرین تحولات در همین مورد رو میتونین از روی وبسایت رادیو فردا پیگیری کنین. مثلا در مورد واکنش نوری الملکی به تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق گزارشی هست که میتونین مطالعه کنین.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود نمیتوانین وبسایت ما رو ببینین، این فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست که خدمتون میگم کجا براتون هجی میکنم: kojaa49nob10.com. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه حوادث دانشگاه امیرکبیر را تداعی کننده رویدادهای تیر ماه سال 1387 دانست. پس از اعتراض‌های دانشجوی دوشنبه گذشته در دانشگاه امیرکبیر به اقدام وزارت علوم و مدیریت دانشگاه در دفن بقایای اجساد چند تن از نیروهای ایرانی کشته شده در جنگ با عراق، شماری از دانشجویان معترض بازداشت شدند که 25 نفر آنان همچنان زندانی هستند. دانشان به سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی از دفن شهیدان جنگ اعتراض کرده و آن را بهانه سرکوب حرکت‌های اعتراضی دانشجویی دانسته بودند. گزارشی می‌شنوید از بهروز کارونی.
با ادامه بازداشت حدود 25 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و بیخبری از وضعیت 8 دانشجوی دیگر این دانشگاه، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویی در ایران، بار دیگر به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان اعتراض کرد. این تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای حوادث روزهای اخیر را با رویدادهای تیرماه سال 1387 مشابه دانست. بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت:
هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی که باعث درگیری‌های شدیدی توی دانشگاه شد و همینطور ضرب و شتم شدید دانشجویان که جراحت‌های عمده‌ای رو برداشتن، توی زیادیشون این وجه تمثیل رو ایجاد کرده بود و دیگه همچین تشابهی رو ما دیدیم که توی بیانیه هم ذکر شده.
حوادثی که خانم هدایت به آنها اشاره می کند در پی اعتراض شمار قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفن بقایای اجساد چند تن از نیروهای کشته شده در جنگ با عراق در دانشگاه امیرکبیر در روز 5 اسفند سال جاری به وقوع پیوست. دانشجویان به سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی از دفن شهیدان جنگ اعتراض کرده و آن را بهانه سرکوب حرکت‌های اعتراضی دانشجویی و بهره برداری سیاسی یک جناح خاص از این اقدام دانسته بودند. بر اساس گزارش‌ها، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی این دانشجویان، برخی از نیروهای شبه نظامی بسیجی که به گفته دانشجویان معترض برای مقابله با این تظاهرات وارد دانشگاه امیرکبیر شده بودند، با دانشجویان معترض درگیر شدند و به ضرب و جرح آنها پرداختند. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، در نتیجه این درگیری‌ها ده‌ها دانشجو زخمی و تعدادی از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این در حالی بود که به گفته منابع دانشجویی حدود 70 دانشجو نیز بازداشت شدند. از این عده تاکنون حدود 25 نفر همچنان در زندان نگه داشته شدند و به گفته دفتر تحکیم وحدت از وضعیت 8 دانشجوی دیگر نیز اطلاعی در دست نیست. سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بدون ذکر منبع میگوید اخبار حاکی از فشار بر دانشجویان زندانی است.
متاسفانه اخباری که ما در دست داریم حاکی از اینه که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و احتمال میدیم که تحت بازجویی‌های شدید و فشار روانی عمده‌ای باشن برای اینکه اعترافات خاصی هم از این دانشجویان اخذ بشه.
جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال فشار بر زندانیان را تکذیب کرده است، اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر با استناد به سخنان کسانی که در گذشته بازداشت شدند تأکید می‌ورزند که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از شکنجه استفاده می‌شود. در این میان به گفته برخی از تحلیلگران حوادث روزهای اخیر در دانشگاه امیرکبیر ادامه فشارهایی است که بر فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های گوناگون ایران وارد می‌آید. آنان در این خصوص به بازداشت‌های گسترده دانشجویان در دانشگاه شیراز اشاره می‌کنند. بهاره هدایت:
اگر جو دانشگاه آزاد باشه و بتونه انتقادها و نقطه نظرات خودش رو به روشنی بیان بکنه، تاثیرگذاریش روی تصمیم گیری جمعی در موعد انتخابات قطعا بالاست و میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین افرادی که از جو عمومی دانشگاه هراس دارن، نیروها و نهادهایی که از این جو میترسن، قاعدتا میخواد که این جو عمومی رو سرکوب بکنن و متمایلش بکنن به سمت تایید وضعیت فعلی و ساختار فعلی که الان وجود داره، و قطعا نهادها و تشکل‌های منتقد از جمله انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت در یک چنین چارچوبی نمی‌گنجیدند.
برخوردهای اخیر با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر انتقادهایی را به همراه داشته است، از جمله مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با ذکر این موضوع که مواجهه دولت با دانشجویان قرون وسطایی است، درباره حوادث دانشگاه امیرکبیر گفت: هرچه به انتخابات نزدیکتر می‌شویم، تلاش برای سرکوب و خفقان در دانشگاه‌ها افزوده می‌شود. وی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون سیاسی وزیر کشور بود، افزود: اصولگرایان تمام سعی خود را می کنند تا در کوتاه مدت با خشن و نظامی کردن فضای دانشگاه ها هزینه فعالیت های سیاسی را برای دانشجویان بالا ببرند تا آنها را از فعال شدن در عرصه انتخابات برحذر بدارند. در واکنشی دیگر، عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم با محکوم کردن بازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: بخش‌های مشخصی از حاکمیت که نگران تأثیرگذاری روشنفکران و دانشگاهیان در آستانه انتخابات آتی و یک دست شدن صداهای مختلف جامعه ایران مبنی بر لزوم تغییر مدیریت سیاسی کشور هستند، به انواع دروغ پردازی به جریان سازی علیه آنان پرداختند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در مورد بازداشت دانشجویان در ایران، شما شنوندگان عزیز با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو بیان کردین که به چند تا از این نظرها گوش میکنیم.
سلام، بعد تمام کار کنه رادیو فردا و خسته نباشی، میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم اگه بچه تو دانشجو بود میگرفتن و 10 روز 5 روز یا 1 ساعت نمیدونستی کجاست، از سر نرسید، اطلاعی نداشتی، چی کار میکرد؟ من خدا شاهدست این اخباره که گوش میکنم رادیو فردا و صدای آمریکا، این دانشجو میرن میرن چه کندی میکنم، به خدا همیشه گیریه میکنم، چرا همچی میکنم با این دانشجو؟ چرا بچه ما رو همچی میکنم؟ چرا این نسل آینده ما رو همچی میکنم؟ چرا با این بلا به سرش میرن؟ نکنید، خدا شاهدست، خدا خوش نمیاد، نکنید و مردم همچی، نکن آقای خامنه‌ای، خدا حافظ.
خواستم بگم کسانی که شهدا رو درون دانشگاه ها دفن میکنن، اینها هیچ گونه احترامی برای این شهدا قائل نیستن و شهدا رو فقط ابزار سیاسی خودشون قرار دادن برای سرکوب دیگران، و اگر اینها واقعا به شهدا احترام قائل، برای شهدا احترام قائل بودن، اونها رو وارد این بازی های سیاسی خودشون نمی کردن.
خواستم این صدای من رو به گوش تمام دنیا برسونم. این ایرانی که توش این همه از دموکراسی و آزادی بیان حرف میزنن، چرا وقتی چند تا دانشجو میان تظاهرات هم که نمیشه اسمشو گذاشت، یه اعتراضی داشته باشن به حالا دفن اون سربازای دفاع مقدس داخل دانشگاه، باید اونجوری سرکوب بشن، باید 70 نفرشون دستگیر کنن، کسایی که حتی تو اعتراض هم نبودن باید دستگیر کنن. ایران که اینقدر از دموکراسی و آزادی بیان حرف میزنه، چرا این کارا رو میکنه؟ خیلی ممنون. احسان هستم از اصفهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. دوستان عزیز، شما هم با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در این مورد و موارد دیگه با ما در میون بگذارین. اگر در اونها توهینی به افراد حقیقی و یا حقوقی نباشه، حتما پخش میکنیم. در حالی که تنها 2 ماه به کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است، هیچ یک از جناح‌های اصلی اصولگرا و اصلاح طلب نتوانست است به کاندید واحدی برسد. این ابهام در آرایش نیروهای دو جناح و تعلل در اعلام کاندیدای واحد مثبت است یا منفی؟ عده‌ای از تحلیلگران آن را مثبت می‌دانند و عده‌ای نیز آن را باعث تشتت افکار عمومی. مرتاد سپهری در گزارش خود نگاهی کرده است به آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات ایران که می‌شنویم.
در مدت کوتاهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به گفته ناظران، آرایش نیروها در صحنه انتخابات روز به روز پیچیده‌تر و مبهم‌تر می‌شود. جناح موسوم به اصولگرا با آنکه پیشتر گفته بود اگر خاتمی بیاید تنها کاندیدای آنها احمدی نژاد خواهد بود، اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از وحدت نظر نشان نداده است. احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل ایران در تهران، شرایط جناح اصولگرا را دشوار توصیف می کند.
اونها که دچار مشکل خیلی جدی هستند، به دلیل اینکه به بخششون با حرارت از آقای احمدی نژاد دفاع می کنند، اما بخششون مخالف آقای احمدی نژاد هستند. بعضی هم در واقع می خوان بسنجند که در صورت حضور آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی بالاخره به نفعشون هست که از آقای احمدی نژاد حمایت کنند یا خیر. بنابراین اون طرف مشکل بسیار زیاد هست من فکر میکنم و به این راحتی هم نمیتونن به نتیجه واحدی دست پیدا کنن.
و این نکته است که عیسی سحرخیز، تحلیلگر و روزنامه نگار دیگر ساکن تهران، نیز آن را تایید کرده و در این حال مرتبط با کارنامه دولت نهم در میان افکار عمومی میداند.
با توجه به رویکرد منفی که نسبت به آقای احمدی نژاد وجود داره و نظرسنجی ها نشون میده که اقبال عمومی به ایشون روز به روز کمتر هست، نمیدونن که اصلا بحث احمدی نژاد رو چقدر باید مطرح بکنن و یا اینکه در کنار احمدی نژاد یک یار زاپاسی رو هم مطرح بکنن که در شرایطی که یک بار این ماشین پنچر شد بتونن حداقل به ادامه راه رو طی بکنن.
ناظران سیاسی از قالیباف به عنوان کسی که احتمالاً جای احمدی نژاد را خواهد گرفت سخن میگویند. با این حال آرایش جناح اصلاح طلب نیز نشانگر علائمی که از تفاهمی جدی خبر دهد نیست. جناح اصلاح طلبان تا کنون 2 چهره بالفعل، محمد خاتمی و مهدی کروبی، و 2 چهره بالقوه، میرحسین موسوی و عبدالله نوری را معرفی کرده است. اگرچه نشانه های حضور عبدالله نوری کمرنگ تر می شود و میرحسین موسوی جدی تر. بسیاری این چندگانگی را مثبت می دانند. از جمله عیسی سحرخیز.
در مورد جبهه اصلاح طلب من فکر میکنم که هیچ کسی الان دنبال این نباشه که در شرایط کنونی به یک نامزد واحد برسه. در اردیبهشت ما یا اواخر فروردین ما هست که بحث این هست که نامزدها برسن به یک ائتلاف و یک اتفاق نظر، که من خوشبین هستم و فکر میکنم با روندی که داره طی میشه و گفتگوهای پشت پرده‌ای که انجام میشه این مسئله در نهایت اتفاق میفته. اما این فضای متکثر اثر معکوس در جبهه اقتدارگرا داره و اونها نمیدونن که واقعا چه راهبردی رو در این بازی انتخاب کنند.
اما عده‌ای هم این حضور چند پاره را تنها نشانه ای از اختلاف تحلیل می کنند. احمد زیدآبادی:
ظاهرا نوعی اختلاف در پشت پرده دیده میشه و این رو به نظر من به تاکتیک های انتخاباتی نباید مربوط کرد، به دلیل اینکه این نوع رفتارها اصلا اگر تاکتیک هم باشه تاکتیک خوبی نیست، به دلیل اینکه تاثیر بسیار منفی روی افکار عمومی میگذاره و در واقع افکار رو سردرگم میکنه.
اگرچه تحلیلگران سیاسی دیگری هم چون تقی رحمانی معتقدند که این چند پارگی ها به فقدان حزب در ایران مرتبط است.
به نظر من این عدم هماهنگی، چون در ایران حزب وجود نداره، سازمان های فراگیر قضیه وجود ندارن، افراد مختلف به دلایل مختلف یک دور کاندیداهای جمع میشن که دیدگاه های یکسانی ندارن، در نوشتن برنامه اسپوت اختلاف ایجاد میشه و این موکول میشه به بعد از پیروزی، اون تازه اول اختلاف شروع میشه. این تجربه رو ما بارها تو تاریخ ایران تکرار کردیم.
با این حال برخی ناظران معتقدند که صحنه انتخابات در ایران در سالهای گذشته نیز همین ابهام ها و تاریکی ها را در خود داشته و نیروهای فعال در سیاست ایران معمولا تصمیم گیری های نهایی خود را در آخرین لحظات کسب و علنی می کنند.
مرتاد سپهری نگاهی داشت به آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات ایران و همینطور نظر تحلیلگران سیاسی در ایران در مورد نامزدهای احتمالی 2 جناح اصولگرا و اصلاح طلب که در این گزارش شنیدید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
کارشناسان پرواز میگویند حوادث و سوانه هوایی اخیر تلفات کمتری داشته و این نشان میدهد که احتمال سلامت و ایمنی مسافران بیشتر از گذشته است. به گفته آنها بدنه هواپیماها محکم‌ترند، تکنولوژی پیشگیری از آتش سوزی بهبود یافته و خلبانان و خدمه هواپیماها برای مواجهه با سوانه آموزش بهتری میبینند. در همین مورد گزارشی داریم از مریم منظوری.
ویلیام وست از مدیران سابق اداره هواپیمایی فدرال و رئیس بنیاد ایمنی پرواز پس از حادثه هوایی روز چهارشنبه در فرودگاه آمستردام که طی آن اکثر مسافران جان سالم به در بردند گفت این کاهش در تلفات سوانح هوایی به دلیل خوش اقبالی نیست. البته بسیاری از سوانح هوایی دیگر چون این عاقبتی ندارند و به عنوان مثال در سانحه هوایی دو هفته پیش در بوفالو نیویورک حدود 50 نفر کشته شدند. کارشناسان پرواز میگویند سوانح هوایی که در فرودگاه یا نزدیک به آن و به هنگام بلند شدن و یا فرود هواپیماها اتفاق میافتد معمولا تلفات کمتری دارد، چون در این موارد خلبانها برای کاستن از شدت تصادم از امکان مانور بیشتری برخوردارند. بسیاری از افراد از پرواز با هواپیما میترسند، ولی کارشناسان ایمنی پرواز میگویند در 100 سال گذشته پرواز با هواپیما هیچگاه به اندازه امروز ایمن نبوده و صحنه‌هایی مانند این فاجعه هوایی کمتر میشود. ویلیام دس، رئیس سازمان ایمنی پرواز، به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید تجربه و درس‌هایی که از چند دهه اخیر آموخته‌ایم تأثیر مهمی در طراحی و ساخت هواپیماهای جدید داشته و خدمه پرواز ها نیز به نحو بهتری مسافران را به هنگام بروز سوانح از داخل هواپیما به بیرون میبرند. اما پیشرفت‌ها در ایمنی پرواز با محدودیت‌های نیز روبرو بوده است. به گفته کارشناسان هنوز هم احتمال ایمن ساختن مسافران در مواردی از سوانح هوایی که بروز اشکال‌های جدی و ساختاری آنها را ایجاد می‌کند بسیار ناچیز است. این موارد عبارتند از انفجار هواپیما بر اثر بمب و یا اصابت هواپیما به کوه. سخنگوی فدراسیون جامعه خلبانان غیر نظامی به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید برخلاف باور عمومی اکنون در بسیاری از سوانح هوایی احتمال نجات مسافران وجود دارد. بر اساس گزارش سالانه سازمان بین‌المللی حمل و نقل هوایی در سال 2008 در جریان سوانح هوایی 502 نفر کشته شدند، در حالی که این رقم در سال قبل از آن 692 نفر بوده است. کاهش رقم تلفات در شرایطی است که رقم سوانح هوایی از 100 به 109 مورد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در هر 1,200,000 پرواز یک سانحه هوایی روی می دهد. در بیانیه این سازمان گفته می شود که ایمنی اولویت صنعت مسافربری هوایی است و آمارهای امروزی نشان می دهد که مسافرت هوایی کم خطرترین کاری است که می توان انجام داد.
مریم منظوری نگاهی داشت به کاهش حوادث و سوانح هوایی و به تبع کاهش تلفات انسانی در این گونه حوادث.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 دقیقه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
قبل از به پایان رسیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا، تلفن پیامگیر رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-41-13 تکرار می‌کنم. 2042-02-21-12-41-13 همینطور تلفن پیامک گیره یا اسمس گیره رادیو فردا رو 2420-603-87-41-50 2420-603-87-41-50 877-47-41-50. خب شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید که کم کم دارد به پایان خود نزدیک می شود. از اینکه ما رو انتخاب کرده اید سپاس گذاریم. همچنان روی همین ایستگاه رادیو بمانید. همکارم رأس ساعت 10 شب با شما خواهد بود. مانیا منصور هستم و شب آرام و شادی رو براتون آرزو می کنم. شب بخیر.